شعرانی روشنه
برای عمل است، قرآن برای شناخت و معرفت است، قرآن برای این است که جامعه اسلامی تکلیف خود را بفهمد، وظیفه خود را بفهمد، از حیرت نجات پیدا کند، از ظلمات نجات پیدا کند. همه این کارها مقدمه است. جلسه قرآن، تلاوت قرآن، صوت قرآن مقدمه است برای معرفت مفاهیم قرآنی.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب سلام عرض کردم خانم ها آقایون محترم، هموطنای گلم، همدما و همنشینا و هم نفسای راه روشن. الهی هر جو که هستید سالم و سرحال باشید. خدا به من شما کمک بکنه که همیشه پیرو قرآن کریم باشیم و دستوراتمون رو توی زندگیمون به کار بگیریم، که در این صورتی که در دو دنیا انشاءالله به آرامش خواهیم رسید. انشاءالله که حضور قرآن در زندگی ما بیش از پیش پررنگ بشه و میبینیم این روزها خیلی ها نمیتونن ببینن حضور قرآن رو در زندگی مسلمون ها و پیشرفت روز افزون اونها رو در عرصه های مختلف در تبعیت از قرآن کریم و با استفاده از آموزه های قرآن کریم و رفتارهای نابخردانه و پست و فرومایهی که برخی ها انجام میدن، برخی به ظاهر مسیحی ها که اینها مسیحی هم قطعا نیستن، جسارت ها و بی احترامی هایی به کلام آسمانی وحی می کنند که از خود قرآن می خواهیم که پاسخ اونها رو به شایستگی بدهد انشاءالله. آقای دکتر شریفی سلام، صحبتون بخیر.
من از سلام دارم خدمت شما و این امر واقعا تأسف برانگیز رو من اینجوری تفسیر می کنم که وقتی اندیشه و روش عرضه شده در قرآن رو نمی خواهیم و اون رو متقابل و متضاد با اندیشه و روش در حقیقت نادرست خود میدونیم، نهایتاً با این اقدام و عمل ناپسند در حقیقت تقابل اندیشه و روش خودمون رو با اندیشه و روش الهی وحیانی و قرآنی ابراز و اثبات میکنیم که برای همه معلوم و مشخصه. امیدوارم که مخاطبان خوب برنامه راه روشن از محتویات مباحث این برنامه خوب برخورد باشه.
انشالله. شما خوبین؟
ممنونم.
خانم محترم
سلامت باشین.
مسیر خوشحالم مجدد شما رو زیارت می‌کنم. آقای دکتر شریفی رو که شما خیلی بهتر از من میشناسید و با صحبت‌های گرم و دلچسبشون آشنایید، با مصداق‌ها و تمثیل‌ها و استدلال‌های بجا و درخورش. خب عرضم به حضور شما که همونطور که حتما شما تایید می‌فرمایید، ما آدم ها توی زندگی اگر ایرش نقص داشت و اشتباه بود بعد شما تصحیح کنید. به نظرم اینجوری میاد که آقای دکتر از هر چیزی استفاده میکنیم، یعنی از مادیات و معنویات بالاخره استفاده میکنیم که توی زندگی به آرامش دست پیدا بکنیم. اون وقت یه چیزایی این آرامش رو از ما سلب میکنه توی زندگی. این چیزا خیلی مهمه. اگر ما اونها رو فکر میکنم خوب بشناسیم، سعی بکنیم ازشون فاصله بگیریم، اون وقت به اون هدفه که آرامشه خیلی نزدیک میشیم. توی قرآن هم هدف خیلی از عبادتهای معروف ما آرامش ذکر شده. حالا این ریش و قیچی دست شما، ما رو با ریشه های ناآرامی در زندگی آشنا کنیم.
خواهش میکنم. با توجه به اینکه ما نزدیک بودیم به عید فطر در به اصطلاح موضوع راه روشن ماه مبارک رمضان که همه این موضوعات متصل به هم هست. خیلی دوست داشتن پیام عید فطر رو هم بشنون، چون صوم و صیام توقف اندیشه ها و روش های غلط بود. آها. که به انسان میگفت با گناه باید آروم گرفت، چون تو ابزار نداری، نمیتونی امیدوار باشی به وعده هایی که خدا در آخرت داده است. الان ناآرامی، الان باید آرام شی. گناه رو پیشنهاد میکرد. گناه هم فرد رو موقتاً به یک آرامش دروغین میرسونه، از اطرافیان سلب امنیت و آسودگی میکنه، اما چون خداوند وعده داده هر کس با گناه بخواد آروم بگیره مبتلا به مشکلات بیشتر میشود، پی در پی اون مشکلات دوباره به سراغش میاد و این دوباره به سراغ گناه میره. در اینجا پدیده‌ای به نام عادت و اعتیاد تولید میشه. اعتیاد فقط مصداقش اون مورد نیست. لا تعود نفسک الغیبه، مبادا خود را به غیبت و بدگویی از اطرافیان که آنها را علت ناآرامی خود تلقی میکنی عادت کنی. فان معتادها عظیم الجرم، کسی که عادت میکند با ابزار ناپسندی به نام بدگویی از اطرافیان که به غلط آنها را مقصر و علت مشکلات میدونه خود را آروم کنه، مرتکب جرم بزرگ میشود. کلمه جرم هم که میده از ریشه جرم گرفته شده. جوری میوه ها رو از درخت اگر بچینیم که با شاخه بشکنیم، به این میگن که درخت رو جرم کردیم. درختی که میوه شیده شده و دیگه میوه و شاخه ای نداره، کسی بهش سر نمیزنه. درباره انسانی که نسبت به اون جرم واقع شده، اون رو از چشم دیگران انداختیم و اون رو بی‌ارزش کردیم. فهمود که با غیبت میخوای درخت دیگران رو به درخت بی میوه مبدل کنی، برای خود تولید آرامش کنی، دیگران رو از همه ارزش ها بندازی. چقدر بزرگ این کار. در ماه مبارک رمضان یاد میگیریم صوم، توقف، صام الماء، آب ایستاد، صام الفرس، اسب ایستاد، صام الریح، باد ایستاد. وقتی انسان صائم روزه داری میکنه، روش ها رو متوقف میکنه. بعد گفتیم رمضان یعنی سوزاندن. خدا میگه متوقف کردی، آثار گناه رو میرسونن. عید فطر، کلمه فطر از شکاف و جدایی میاد. به چاهی که حف میشود میگن فطرتل بر، چایی رو حف کردم. چرا به چاه میگن فطرتل بر؟ به خاطر اینکه اونجایی که چاه میشه از قسمت‌های هموار زمین جدا میشه. شکافی است که او رو جدا میکنه.
درست.
علتی که به عید فطر میگن عید فطر اینه که انسان در ازای توقف اندیشه ها و روش های غلط که میگفت به جای آرام گرفتن به وعده های خدا با گناه آروم بگی، به جای ابزار درونی به نام یقین با ابزار بیرونی به نام گناه خودتو آروم کن، این روش رو متوقف کنی، خداوند ضمن این که آثار گناه رو رمضان یعنی سوزاندن میسوزاند، علاوه بر این مبدع میل به گناه رو از تو دور و جدا میکنه. به این دور شدن مبدع میل از انسانی که متوقف کرده اندیشه ها و روش های غلط رو میگن فطر و فطر. عید فطر شادیه بر جداییست. یعنی حالا که خدایا در ازای توقف اون اندیشه و روش غلط من را از مبدع و منشأ میل به گناه دور و جدا کرده ای، به شکرانه این دوری و جدایی که ثمره صوم و صیام است، شادی و سرور میکنم. این معنا و پیام عید فطره. از من حدود 5-6 حدیث آوردم، چون برنامه‌مون ریشه های ناآرامی در زندگی است، نمیتونم اینا رو بخونم. میذاریم انشالله در لابلای مباحثی که با هم دیگه داریم، سعی میکنم انشالله به این نکات هم اشاره بکنم.
انشالله هر سال ماه رمضان که میاد تا آخر ماه مبارک، اینجور که میگن حالا شما اسم جرم هم آوردین، میگن آمار جرائم و تخلفات، همون ریشه های ناآرامی، در واقع یه جورایی به حد اقل خودش میرسه. بله. تا آخر ماه مبارک. منتها نمیدونم چه جوریه که به محض که عید فطر تموم میشه دیگه این سیر سعودی رو به گناه آوردن در واقع دوباره بارز.
چون خواست بسیار روزه، این ببینید پیام روزه تو زندگی چون نمیاد، آثاری که بر اون پیام وعده داده شده، خود این ظاهر روزه به عنوان یک عمل که علامت، مثال، نمونه و نشانه هست، یک ما در سال واجبه. حقیقت روزه که دوری از گناه برای آرام کردن قلب ناآرامه همیشه واجبه. پیام روزه همیشه واجبه. مثال این پیام سالی یک ما واجبه، چون ما سالی یک ما به کارش میگیریم، اون حقیقت رو نه متوجه اون حقیقت میشیم و نه اون حقیقت رو در زندگی کاربردی میکنیم. اینه که آثار وعده داده شده برای صوم که گفتم به غلط به روزه ترجمه شده است، چون روزه این عملی که در روز واقع میشه از جمله کارهایی که در روز واقع میشه نخورده و نیاشامیدنه. اصلا ترجمه صوم به روزه یکی از اشتباهات بزرگی بوده که در فرهنگ فارسی رخ داده است که باید این اشتباه رو کم کم دیگه از فرهنگ دورش کنیم. حالا یک واژه‌ای رو باید معادل سازی بکنیم، این رو باید فرهنگستان بزرگ لغت فارسیمون انجام بده.
خب آقای دکتر، ریشه های ناآرامی تو زندگی چی هست؟
خواهش می‌کنم. ما وقتی بحث از ناآرامی می‌کنیم، امریست که برای همه ما حس شده است، تو زندگی می‌بینیم.
دقیقا.
چه اونی که در شهر زندگی می‌کنه، چه در روستا زندگی می‌کنه، چه در کار اداری به سر می‌بره و چه شغل آزاد داره، حس می‌کنه ناآرامی در وجودش هست، بیتابی هست، استراب هست. حالا گاهی اوقات برخی از دوستان میان استراب اینه، استراب مکرر اسمش میشه استرس، و اینا چیزایی است که ما خودمون استلام میکنیم، توضیح میدیم، کمش میکنیم، زیادش میکنیم. اصل اینه که ناآرامی در زندگی هست، بیتابی هست، اندوه هست، خشم هست، امریست که همه در خودمون پیدا میکنیم، میابیم، به اصطلاح اهل علم و ادب وجدان میکنیم. خب چون در زندگی خودمون بیتابی رو میبینیم، پناه میبریم به ابزارهای گوناگون. خب طرف میگه من قرص والیوم میخورم، قرصای آرام بخش میخورم که بیشتر مثلا توی کشور اروپایی متداوله. میگن آه اونجا خیلی مردم ریلکسن. خب تو بعضی جاها مثلا به صورت اجباری توی تمام مواد نوشیدنی دارن موادی میریزن که یه مقدار بدن رو تخدیر میکنه و خمار میکنه. حس نکنی رابطه رو با محیط بده برای ما. در سرزمینی که در اونجا دین حاکم نیست، همون ابزارهایی که در اون سرزمین به کار برده میشود، در سرزمینی که قراره دین حاکم باشد و حاکم است، همون ابزار به کار گرفته شه. ما ابزاری به نام دین داریم. دین برای آرام کردن انسان ناآرام، برای تسکین دادن به قلب متلاطم و به وجود طغیان کرده، خشمگین شده، غمگین شده، افسرده، که امروز بحث میکنم بیماری قلب دپرسیون یا افسردگی است، راه داره. این راه رو باید آموخ به کار گرفت که در عین زندگی در شرایط بحرانی و دشوار آسوده نبود. گاهی اوقات آسوده نیستیم، دنبال آسودگی هستیم. دینم گفته تا میتونید به دنبال تأمین معیشت، اقتصاد و آسودگی برید، اما اگر ناکام شدید در تأمین آسودگی، این رو بدونید فرد غیر آسوده میتونه آرام زندگی کنه. یعنی آرام بودن رو با آسوده بودن مخلوط نکنید. آسودگی بستگی به خیلی عواملی داره که خارج از اراده ماست، اما آرامش تابع ابزاری است که در اختیار ماست.
یه بار دیگه این جمله رو بگین، آسودگی و آرامش رو.
ببین، آسودگی خوراک جسمه.
آها.
شما نیاز به استراحت و خواب دارید. خب برو بخواب دیگه، چه بیدار.
آها.
اما وقتی که کسی شما رو از خواب بیدار کرد، شما که در صدد این بودید استراحت کنید، این تن ناآسوده رو آسوده کنید، در محیط مزاحمی پدیدار شد، آسودگی رو از شما سلب کرد، خیلی خوب از خواب بیدار شدید، اما این دلیل نمیشه آرام نباشید. از خواب بیدار شید، خب بگید بالاخره در اختیار من که نبود، من که شرایطی رو فراهم کردم آسوده باشم. حالا که آسودگی از من سلب شده، چه مجوزی دارم ناآرام باشم؟ خداوند فرموده است آرامش ضروری است، آسودگی نوعا ناممکنه. که الراحه فی الدنیا مستحیلتون، الراحه فی الدنیا للمؤمن مستحیلتون، یعنی رسیدن به آسودگی محاله. چرا؟ چون برای آسودگی فقط خودم تصمیم نمیگیرم، دیگران هم در ادامه بقا و یا از بین رفتنش سهیمن، اما در آرامش تصمیم گیرنده خودمم. خداوند ابزاری به مؤمن داده که میتواند در عین اینکه ناآسوده است، با اینکه به دنبال آسودگی است، توصیه شده است آسودگی رو تعقیب کنه و بهش برسه، اما اگر از آسودگی باز ماند نباید از آرامش باز بمونه. آرامش ضروری، آسودگی نوعاً در خیلی موارد ناممکنه. محال است امر ناممکن مساوی با امر ضروری باشه. محال است آسودگی که به خیلی عوامل بستگی داره و من تنها دربارش تصمیم نمیگیرم، برابر با آرامشی داره بشود باشد که من دربارش تصمیم میگیرم. آسودگی خوراک جسمه، آرامش خوراک قلبه. حالا میخوام بیان کنیم اکثر مشکلات ما ناآرامی
به خاطر نبودن ناآرامیه.
ناآرامیه
چون خب آسودگی اگه نباشه آرامش باشه.
باشه سلمان فارسی فقط یک مرکب داره، تمام زندگیش روشه، از اینجا به اونجا میگه آقا جان یا امیرالمومنین و امرنی به امرک، منو امر کن تا به اتوام هر جایی شما میگی من برم. آقا جون میگه تو را باشم، بیدار باشم، سردم بشه، گرمم بشه. این میشه سلب آسودگی. علی جان در کنار تو، به امر تو، به خواست تو. سلمان آرومه، انسان آرام ناآسودگی بهش زیان وارد نمی کنه. خب ما میخوام بحث کنیم راجع به این که چه چیز آرامش را از انسان سلب میکند، که گفتیم تعبیر و موضوع برنامه شده ریشه های ناآرامی در زندگی.
درست.
مخاطبان برنامه گاهی اوقات شتاب میکنن، خیلی از سوالات دارن، خیلی از مطالب دارن، میخوان ما رو بعد رو الان بپرسن، ما هم با تأنی اونی هم که قراره مثلا بعدم بگیم الان هم بگیم، باز بعدن هم بگیم، الان مختصرتر میگیم.
درست.
هیچ کس نباید سوالش بی پاسخ بمونه. ما هنوز بحث رو شروع نکردیم آقای قوامی، فعلا اینا مقدماتیه برای وارد شدن به بحث. انسانی که ناآرامه، انسانی که مبتلا به خشم، به غضبه، به اندوهه، افسرده است، دلگرفته است و نمیتونه به اصطلاح این بیتابیاش رو به آرامش مبدل کنه، این انسان چیکار کنه از این رنج نجات پیدا کنه؟ ما نسخه های دینی رو برای نجات این انسان ناآرام و مبدل کردن ناآرامی او به آرامش جمع‌آوری کردیم که انشاءالله در اختیار مخاطبان قرار بدیم. در مورد هر موضوع الان مثلا بحثمون در مورد ریشه‌های ناآرامی برمیگرده به علت‌های گوناگون، هر چند جلسه به یک علت اختصاص داده میشه، معناش، مفهومش، مثال‌ها و مصداق‌های کاربردیش، راه نجات و درمانش، تمام اینا باید بیان شه تا فرد حس کنه. اگر خوب توضیح بدیم حسش میکنه، میگه 20 سال عصبانی، خشمگین، افسرده، غمگین، وای بر من نمیدونستم، ریشه برمیگشت به فلان بیماری قلبی من، وای بر من 20 سال همه رو آزرده کردم، همه رو از خودم رنجور کردم، نه خودم به آرامش رسیدم، نه دیگران از دست و زبان و وجودم آسوده بودن. خدا من چه مقدار راه رو غلط طی کردم، نه خودم آرامم، نه اطرافیان در امان. در حالی که واحد اندازه‌گیری دین اینه فرد آرام باشه و برای اطرافیان تولید آسودگی کنه. به میزانی که تولید راحتی میکنی مؤمن هستی، چون ایجاد امنیت میکنه.
درسته؟
حالا ما در صدد بیان این مورد هستیم، چون من میخوام همش تطبیق بدم مباحثم رو با نحوه سوال جواب شما و برنامه هایی که حالا شما دارید. منتظرم ببینم شما دستور میفرمایید وارد بحث شم.
من شما که داشتین صحبت میکردین، ضمن اینکه میگن یک تلفنم داره آماده میشه، هر موقع آماده شد ما در خدمت، حق تقدم همیشه با بیننده های گلمونه، داشتم فکر میکردم به این که حالا من نمیدونم اولین ریشه که شما آماده کردین میخوان روش صحبت کنه ریشه های ناآرامی.
من حسد رو به من اول.
آها، اتفاقا الان میخواستم من یه عبارتی هی میاد تو نظرم که الحسود و لایسود، خیلی هم معروف، هم شنیدن میگن که حسود هرگز نیاسود، آرامش نداره.
بله.
من می‌خواستم بگم که آدمایی که اهل چشم و همچشمی هستن، اهل حسادت و رشک ورزیدن به دیگران هستن، اینا هیچ موقع به نظرم روی آرامش رو تو زندگی نمیبینن. البته حالا حسد خیلی بحث فکر کنم جامعه یه مراتبی داره اینا، پس شما میخواد راجع بهش صحبت بکنید.
حسد رو شروع میکنیم 4 جلسه ان شاء الله راجع به حسد، اما مطالبی که به اصطلاح آماده شده خب مسلما جوابگویی مثلا بیش از 20 جلسه است. اما در 4 جلسه ان شاء الله خلاصه گویی میشه. حالا سوالاتی هم که دوستان دارن باید به گونه‌ای پاسخ داده بشه که به محتوامون هم برسه.
زنده باشید. حالا الان یه تلفن داریم، اجازه میدین؟
بخواهش میکنم.
سلام.
الو.
سلام خواهرم.
سلام، صبحتون بخیر.
محبت دارید، صبح شما بخیر باشه. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
متشکرم، مرسی. خدمت کارشناستون هم سلام عرض می‌کنم.
باشه، منم از
سلام. البته تشکر می‌کنم با این مسئله که تو کمیته انضباطی دارن یه روز اختصاص میدن و تشریف میارن.
خواهش می‌کنم.
زنده باشی.
ببخشید من یه سوالی از حضورتون داشتم. خواستم ببینم قبل از اینکه وارد بحث حسد بشید، یه سوال کلی داشتم در مورد این ناآرامی که فهمیدید.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خواستم ببینم که خیلی آدم ها هستن که خیلی هم گناه میکنن و گناه هاشون حالا پنهان هم خیلی هم آشکار و بارز هستش، ولی وقتی نگاه میکنی به ظاهر زندگیشون خیلی هم زندگی های شاد و مفرحی دارن که حالا گاهی وقتا آدم شاید حتی قفتن بخوره به زندگی ها و رفاهی که اینا تو زندگیشون دارن. من خواستم از آقای دکتر سوال کنم که این ناآرامی در حقیقت کجای زندگی ایناست؟ آیا این ناآرامی در وجودشون اتفاق میفته یا اینکه نه بروزهای بیرونی هم داره؟ شاید تو اول برنامه تو یه توضیح کوچولویی در این مورد دادیم، ولی من خواستم اگر ممکنه یه مقدار بیشتر در این زمینه توضیح بدن، چون من خیلی میبینم که دغدغه خیلی از اطرافیانم هم هست که خب اونا که خیلی گناه میکنن ولی چرا انقدر شادن، چرا انقدر رفاه دارن، چرا انقدر همه چی به کامشون خوبه، ولی ماها حالا سعی میکنیم که گناه نکنیم ولی باز خیلی مشکلات پشت سر هم برامون اتفاق میفته.
زنده باش خواهرم. البته من به عقل نقاصم میاد که خب شاید ظاهری باشه، یعنی در باطن شاید اگه یک مقدار دقت بکنیم خیلی هم جوری که شما میگید نباشه. حالا حتما آقای دکتر پاسخ میدن تا بعد از اینکه شما خودتون معرفی کردین و فرمودین که از کجا تماس گرفتین.
من افریزاده هستم، از
قزوین
تماس میگیرم.
بسیار عالی. خیلی ممنون از تماستون، التماس تا خواهر. زنده باشین، دوستتون باشین. آره، موقع اینجوری آدم ظاهر قضیه رو میبینه میگه خب اینا توی مهمانی ها و مجالس و بیرون همه حل بگو بخند و اینا، واقعا اینجوریه؟
ببین ما با اطرافیان، با کسانی که دربارشون داوری میکنیم، مثلا در 24 ساعت شاید یک رو باشون ارتباط داریم یا ماهی یک بار. خب خیلی از اینا اونگونه‌ای که ما فکر میکنیم نیستن. اولا ناآرامی محلش درونه، امکان داره فرد خلاف اون چه در درون اوس ابراز کنه. افراد شادی داریم که مصادیق فراوانی هم دارن، کتابایی هم در این خصوص نوشته شده، که همیشه اهل خنده و شوخی و بگو بخند بودن و خودکشی هم کردن. بین خودکشیشون و بین اون خنده های بلندشون تعارض دیده شده، مثلا به ظاهر. خب بله، فردی بوده ابراز میکرده خلاف اون چه در درون اوس، چون برای اون راه حل پیدا نمیکرده متوسل به این ابزار نادرست شده. مثلا زندگی در بلادی که در اونجا دین حاکم نیست، و ببینید کامجویی و ستیزجویی ابزاره. به محض این که حس میکنی باید لذت بگیری، ابزارهای لذت برات فراهمه. به محض این که فکر میکنی کسی مزاحمته، ابزارهای رفع مزاحمت فراهمه. حتی اگر کسی در اون وسیله‌ای که برای زباله شما در نظر گرفته شده پلاستیک زبالش رو بندازه، پلیس زباله در بعضی از کشورها میاد و اون رو با جریمه فراوان روبرو میکنه، تا اینکه آقا این مقدار تحمل نکنه که یک نفر حتی اگر نمیدونسته آداب شهری اونا رو، پلاستیک زباله رو که آرزوی ماست که یک روزی در مکسف تو اینجا انداخته شه، اگر در اون مکسف انداخته شه باش برخورد میشه. بنابراین رفع مزاحمت و رسیدن به کام شده ابزار، چون فراهمه، پشت سر هم قابل رجوعه، فرد احساس میکنه چون عادت کردن، اعتیاد به این استفاده، فرد احساس میکنه مشکلی در زندگی اونها دیده نمیشه، اما اصلا چنین نیست. از طرفی قرار نیست ما فقط زندگی رو محدود در این عالم ببینیم، ما سرای دیگه ای داریم که تعبیر دو دنیا گاهی اوقات به کار میره، تعبیر نادرستی است. دنیا به معنای پسته، ادنا یعنی مرد پست، دنیا یعنی مؤنثشه، و آخرت رو نمیشه دنیا گفت، باید بگیم دنیا و آخرت. انما سمیت دنیا دنیا لانها ادنا من کل شی، اینقدر نزد خدا پست بوده است که مجموعش رو دنیا خوانده است. یعنی چیزی که نزد من به عنوان ابزاری که بشود با آن ابزار آرام گرفت خیلی پست، بی ارزش و بی خاصیته. من در این دنیا خاصیتی که بتواند قلب ناآرام شما را به قلب آرام مبدل کند قرار ندادم. جعلت الراحة فی الآخره و الناس یطلبونها فی الدنیا. من خدا آرامش رو در یقین به وعده های آخرتی قرار دادم، مردم در دنیا به دنبالشن. فلا یجدونها، خب اصلا امکان نداره بهش دست پیدا بکنی. آرامش رو با یقین به وعده ها باید دنبال کرد و بهش رسید.
من نیستم خدمتتون عرض بکنم فایل صوتی صحبت های دکتر در برنامه راه روشن، حالا شاید خیلی از شما دیر وقت باشه نتونید تکرار برنامه رو ببینید، میتونید دوستان چقدر یک ساعت یک ساعت و نیم بعد از برنامه مراجعه بفرمایید به سایت های دکتر dr.sharifi.com، درسته؟ بله، مراجعه بفرمایید اونجا و فایل صوتی های دکتر رو دانلود بفرمایید. خب تلفن داریم بچه‌ها. سلام عسکر.
سلام عسکر.
حالتون خوبه؟
خیلی متشکرم.
خیلی خوش اومدی خواهرم.
خواهش می‌کنم. همین اول با سپاسگزاری از شما، از آقای دکتر شریفی واقعا سپاسگزار هستم، چون مباحثشون رو همیشه گوش می‌کنم و کلا برنامه راه روشن هم بسیار برای ما موفق، یعنی خوب بوده، تو کارامون خیلی استفاده کردیم.
خدا رو شکر.
واقعا سپاسگزاریم.
زنده باشید. خواهرم اگه لطف کنید همین ابتدا خودتون معرفی بفرمایید، اینکه از کجا تماس می‌گیرید ممنون میشم.
من خانواده‌ش هستم، از تهران تماس می‌گیرم.
خیلی خوش اومدید، در خدمت شما هستم.
بفرمایید. آقای دکتر صحبت‌های خوبی فرمودن. من می‌خوام بدونم که با توجه به این که من این راه کردار رو یعنی این نطقه هایی که فرمودن رو انجام میدم، چه لحاظ دینی چه از لحاظ برحال، چون خیلی سالها سعی کردم کلاسایی برم که همیشه آموزشی بوده و بسیار استفاده کردم از استادایی که داشتم، اما لحظه که میخوام عمل کنم در مورد رنجش که به وجود اومده به اصطلاح و حق من بوده، میخوام تمرکز کنم، میخوام غلبه کنم به اون خشمم، میدونم که باید همیشه تمرین داشته باشم و بتونم اون به اصطلاح کاری که توی دینم گفته انجام بدم و نمیتونم انجام. یعنی خیلی سخت انجام میدم، یه وقت میبینین نمیتونم، بیشتر نمیتونم. میخوام محبت بفرمایید راهنمایی کنید.
شما که قناعت پیشه هستین، انشالله موارد دیگر هم مثل همین قناعت بهش احتمال میبرزید و اوضاع رو برام میشه، نگران نباشید.
انشالله.
عوامی ندارین دیگه.
سپاسگزاری از شما.
زنده باشین خانم محترم، سلام برسونید دوستتون بخیر. خداحافظتون باشه. زنده باشید. آقای دکتر
خوشمون. ببینید به اصطلاح نکته درستی رو خواهر بزرگوارمون اشاره کردن، نمیتونم. خوبم اشاره کردن، باید البته بیشتر توی آموزهای دینی داریم که کلمه نمیتونم رو اگه بتونیم معادل سازیش کنیم بگیم نمیخوایم بهتر هست.
بله.
بعد چون استطاعت داده شده خداوند حکیمه، وظیفه ای که از بندش میخواد به اندازه ایست که یقیناً بنده از عهده اون وظیفه بر میاد، که در مباحث پیشین گفتیم دو نکته در آموزه ها داریم، یک طاقت، یک وسعه. طاقت همه توانه، خداوند همه توان رو در انجام وظیفه نخواسته، چون انسان کم میاره، بخشی از توان رو میخواد، بهش میگن وسع با سین و عین، درسته؟ بنابراین وسعمون میرسه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، نگفته الا طاقتها. چون اگه همه توان به کار گرفته شه انسان کم میاره دیگه، همه توان رفته دیگه. بخشی از توان بهش میگن وسع، که در تعریف وسع هم میگن الوسع دون الطاقه. وز کمتر از طاقت، بخشی از طاقت و توان انسانه. اما اینکه چرا نمیتونیم، همونیه که میخوام بگیم. من میدونم دیگه مشکل داریم وقتی ناآروم میشیم، چون شرط انجام وظیفه رسیدن به آرامشه، نوعاً چون به آرامش نمیرسیم نمیتونیم از عهده اون وظیفه بر بیایم. هی میگم باز خراب کردم، باز خراب کردم، باز که نشد، باز که نشد. اگر به آرامش برسیم با ابزاری که دین اون ابزار را معرفی کرده است، یقیناً به وظیفه ای که بعد از دستیابی به آرامش باید عمل کنیم به راحتی عمل خواهیم کرد، چون به اون آرامش با ابزاری که خداوند در اختیار ما نهاده است و اکنون در صدد بیانش هستیم نمیرسیم، به همین دلیل شرط انجام وظیفه از ما سلب میشه، در انجام وظیفه ناموفق هستیم.
درست.
متوجهین؟
درست.
چرا تربیت های ما نسبت به فرزندانمون اثر نمی کنه؟ خب کودکمو یا پسرمو میزنمش چون غذا رو دیر آورده داده دستم، بعد میخوام بهش ادب یاد بدم. خب میگه تو ذهنش میگه بابا تو مظهر بی ادبی هستی، تو دیر اومدن غذا رو، دیر آوردن غذا رو از سوی من علت ناآرامی میدونی، زدن من رو ابزار آرامش میدونی، بابا تو با گناه خودتو آروم میکنی، میخوای من مؤدب شم؟ بابا جون تو داری به طور پنهان اندیشه غلط رو به ذهن من تزریق میکنی که اطرافیان علت ناآرامی هن، اهانت و زدنشون ابزار آرامشه. بابای بی ادب، چگونه میخوای بچه مؤدب داشته باشی؟
حتی الان دیگه نداریم اینجوری،
نداریم، نه این
انشالله
باباهایی هستی در کره ما زندگی میکنن. من بحثم راجع به بابای نویست، چون خودم بابا هستم. مثلا بابایی مثل مشتبه شریفی وقتی که به فرزندش با راهبرد غیر دینی برخورد میکنه،
بله،
فرزندش میگه بابا جون که نامت مشتبه شریفی هست، فقط تو یکی هم نا بی ادب هستی، چگونه یادت رفت که نهی نبی عن الادب عند الغضب؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن وقتی تو نسبت به اطرافیان خشم به کار میگیری، خودت از تربیت دینی فاصله گرفتی، این اندیشه غلط توست که میخواهی با داد و فریاد و اهانت آروم شی. چون از تربیت فاصله گرفتی، دیگه نمیتونی دیگران رو به اندیشه دینی سوق بدی و فرا بخونه.
بعدم هر کی خربوزه میخوره پای لرزش هم باید بشینه.
خب مسلم دیگه آسایش در زندگی دیگه داره.
حالا آقای دکتر، من داشتم بفهم کردم که الان یه 20 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه نمونده، کمتر ما هنوز شروع نکردیم بحث حسن.
بعد شما بعد اجازه بدین تا
وارد نه ما که اجازه مام دست شما. ولی خب تماس داشتیم. من می‌خواستم بگم اگه موافق باشین یه تعریفی از حسد. حسد وقتی اسمش میاد، چیزی که به ذهن آدم میرسه اینه که آدم نتونه، یه شخصی مثلا نتونه موفقیت دیگران رو ببینه. هر موقع نعمتی بهش میرسه این ناراحت میشه، خلاصه بالبال میزنه که فلانی چرا این نعمت بهش رسیده، حقش نبوده، یا یعنی مثلا باید به من میرسیده و بدی کسی رو بخواد. واقعا اینجوریه؟ یعنی حسد همینه یا تعریف دیگه داره؟
درست. ببینید کلمه حسد که تلفظ حسد و حسد با همون نحوه نوشتن، هی حسن و سین، حسد و حسد به معنای ایجاد خراش، آسیب و پوست کندن هست، به گونه ای که شیء خراش دیده و آسیب دیده دیگه قابل استفاده نباشه.
آها.
اگر قابل استفاده نباشه بهش میگن حسد. ببینید تو زبان عربی به بیل که باش خاک رو میکنن میگن محسد، هم مسحات میگن بهش با سین و هی حسن، و تای گرد تو زبان عربی به تای گرد میگن تای مدوره، به بیل محسد هم میگن. چرا؟ از حسد و حسد گرفته شده. چون در زمین گودال ایجاد میکنید، دیگه زمین همواریشو از دست،
خراش و گودالی میکن. در زمین ها.
حسد یک حالتیست در انسان که میخواد به فردی که صاحب نعمت آسیبی وارد کنه، که اون آسیب سبب شه یا صاحب نعمت از بین بره، یا نعمت ازش گرفته شه، یا قدرت استفاده نعمت ازش سلب شه.
آها.
در این صورت اون فرد آسیب دیده یا نعمت آسیب دیده یا قدرت استفاده از نعمت چون مورد آسیب قرار گرفته است، فرد در حقیقت چی شده؟ که انهو خراشی، آسیبی و جراحتی بهش وارد شده که دیگه اون نعمتی که اون نعمت سبب شده بود فرد حسود احساس بیتابی و ناآرامی کنه، میگه حالا که صاحب نعمت مرد، حالا که صاحب نعمت زندانی شد، حالا که صاحب نعمت خانه نشین شد، حالا که صاحب نعمت بی نعمت شد، حالا که صاحب نعمت بی قدرت شد و نمیتونه از نعمت استفاده کنه، من آروم شدم. به این فرد میگن حسود، یعنی کسی که به خاطر
فکر میکنه آروم شده
اصلا به خاطر وجود یک حالت در او که اون حالت همون حسد اوست، که وقتی صاحب نعمت رو میبینه خداوند به عنوان این که متولی است به انسان بیمار بگه ای انسانی که در قلبت انواع بیماری ها و امراض وجود داره، به طور رایگان در این آزمایشگاه انواع شرایط رو محقق میکنم تا تو بفهمی بیمار هستی. وقتی به بیماریت پی بردی حس کنی باید به طبیب و دارو رجوع کنی، اون موقع دارو مصرف کنی. من که صاحب نعمت رو میبینم و خودم فاقد نعمتم بیتاب میشم، صاحب نعمت گناه نکرده، برعکس خدا بهش نعمت داده است الحمدلله. من چون مبتلا به حسدم احساس بیتابی میکنم، چون ابزار آرامش ندارم، به جای اینکه با امید به وعده های خدا که گفته اگر به صاحب نعمت برسی و احساس بیتابی کنی حسد در تو فعال شه، تحریک شه، به صاحب نعمت کار نگیری، بگی خدا من امید دارم تو جبران میکنی، با صاحب نعمت رفاقت کنی، دوستی کنی، خداوند جبران خواهد کرد اینگونه آرامشی. میگی به صاحب نعمت زیان و ضرر برسونم، حسد یعنی ضرر رساندن، آسیب رساندن، درسته؟ وقتی آسیب رسوندی میگه آروم شده.
حالا یه کسی واقعا قصدش آسیب رسوندن نباشه، اصلا نیتش هم این نباشه، فقط موقعیت خوب دیگری رو ببینه، اون صاحب نعمت رو ببینه، موفقیتش رو ببینه و بعد بگه ای کاش مثلا منم مثل این مثلا تو این شرایط بودم، تو این جایگاه بودم، این موفقیت برای منم حاصل میشد، ولی بعد اونم واقعا نخواد. این تفاوتش چی میشه که تکلیف بحث اونجا مشخص
بشه؟ اون که شما میخوام بفرمایید مثلا راست قبطه رو کردم، این قبطه یکی از آموزهای دشوار دینی است، تا کنون به اصطلاح خوب دربارش دقت نکردیم، یعنی من دقت نکردم، همه چی رو از این بعد کاستیا رو بدونید، مشتبه شریفی دقت نکرده است، مخاطبانمون دقت لازم رو دارن. ببینید کلمه قبطه و قبط رو چند روزی بود روش متمرکز بودم، قبلا دقت کرده بودم اما چند روز متمرکز شدم روش. از ارزون مقبتون، مقبته و مقبت گرفته شده. کلمه ارز مقبته که از همین ریشه قبطه هست، گیاهان متعدد در یک جا هست، به قدری به هم چسبیدن معلوم نمیشه آیا ریشه واحدی دارن یا هر کدومشون ریشه های جدا دارن.
آها.
انقدر همپوشی دارن که ریشه شون پیدا نیست. به چنین زمینی که گیاه پوشوندهش به گونه ای گیاهان کنار هم قرار گرفتن که معلوم نمیشه ریشه های گوناگون دارن یا یک ریشه واحد همه اینها رو تأمین میکنه، به این میگن زمین مقبته،
مقبته
با قین. آها. درسته؟ و تای مؤلفه، تای دسته دار. قبطه از اینجا گرفته شده. به فردی که به سلام پشت گوسفندی که میخواد بخره دست میکشه و میخواد ببینه آیا چاق یا لاغره، میگن قبطه شات. اگر چاق بود میخره، چون میگه به دردم میخوره. در قبطه این معنا هست که به اصطلاح نعمت دیگران چون به من بهره میرسونه من رو شاد میکنه. آه. اما از خدا میگم خدایا فلانی ببین چقدر صبوره، چقدر بردباره، چقدر آغاز، چقدر من از وجود او لذت میبرم، اما وای بر من، من از اندیشه و روشی که او به کار میگیره و تولید راحتی میکنه بی بهرم. ای کاش من هم نعمت او رو داشته باشم تا او هم متقابلن از نعمتی که من دارم برخوردار شه، به حدی جبران شه، او به من بهره میرسونه، اما متاسفانه من قادر به رسوندن بهره به او
نیستم.
باید مانند زمینیشم که سایه ایجاد کنم سایه بگیرم. آها. سایه ایجاد کنم سایه بگیرم. عرض مقبته یعنی انقدر این گیاهان همپوشی دارن، من با اندیشه درست بگم آقا به من شما گفتی تو منظور نداشتی، خودمونی بودی، اما بعد تفسیر میکنم میگم به من گفتی تو، نادیده گرفتی بابا من فلانیم، میگه بابا من به خود خدا میگم تو، از زبونم حالا خارج شد بهت گفتم تو، دیگه تو گفتن علت ناآرامی نباید باشه، بگذر نادیده بگیر، با من رفاقت کن. در اینجا در قبطه اینه، من صاحب نعمت رو میبینم، دوست دارم نعمت در دست او بمونه، هم خودش بهره بگیره هم من، میگم خدایا اون نعمت ای کاش در دست من هم بدون اینکه از دست او خارج بشه بماند و بیاید
هم بهره از
که من
برسه.
هم بتونم جبران کنم و به او بهره بدم. به این میگن غبطه. غبطه اصلا رفتی به حسد
نداره.
البته در مورد غبطه اینقدر مطلب آوردم، اما خب من یقین دارم
روحیه خیلی بالایی هم میخواد.
بله. شما مطلبی دارید؟
نه.
خب پس برای این در کلمه حسد که ازش حسد گرفته شده به معنی جراحت و آسیب، فرد میگه اگر آسیب برسونم، اگر جراحت برسونم آروم میگیرم. در غبطه اصلا این نیست. میگم خدایا اگر به من اون نعمت رو بدی، نعمتی که مرا از آن نعمت این فرد برخوردار کرده، من هم متقابلا اون رو از نعمت خودم برخوردار میکنم. عمری در مقابل من کوتاه اومده، عمری عفو کرده، عمری سکوت کرده. خدا من فقط به این اهانت کردم، اون اندیشه‌ای که سبب شده این عفو کنه، اینقدر در حق من آقایی کنه، خدا به منم بده من در حقش آقایی کنم. هم پوشیشه، مانند زمینی که گیاهان سایه بر هم میافکنن، از هم سایه میگیرن.
آقا آدمای حسود یه وقت میشنن میگن نگن این دور زدنه، اینا همونه دیگه آقا، اینا دارن دور میزنن.
نه اصلا بس اون نیست. خب نمیشه اینطور. ببینید من قرار عفو رو از او بگیرم، صبوری رو بگیرم، بزرگی رو بگیرم. که مثلا دارم میگم خونه ای داره، هر موقع دوستان میان از اون خونه استفاده میکنن، زائران مثلا یکی از پیشوایان معصوم علیهم السلام اجمعین، درست؟ میگم خدایا منم داشته باشم این خونه رو، افراد میان استفاده بکنن. از جمله خود این فرد که 10 سال من مزاحمشم، یک طور بشه خدا منم جبران کنم آقایی هاش رو. این در واقع میخوام سایه گرفته رو با تولید سایه جبران کنم. فرق میکنه آیه. اصلا میگم کلمه غبطه رو ریشش از ارزون مغبطه گرفته شده. ما اگر به ریشه های لغوی و مأخذ و محل گرفته شدن واژگان دینی از ریشه ها توجه نکنیم، واژگان دینی خوب معنا نشود، همیشه ابهام در زندگیمون باقی میمونه.
خیلی ممنونم آقای دکتر و از این حرارتی که در صحبتتون دارین، من کاملا دارم استفاده میکنم. عرضم به حضورتون که حدودا کمتر از 10 دقیقه ما در خدمت شما خواهیم بود و دلم میخواد که یه جمع‌بندی مثلا شما ارائه بفرمایید. یه سوالم من تو ذهنم هست، بعد اگه فرصت شد
خواهیم بپرسم. ما دستاز بیان ریشه های ناآرامی هستیم. آقا امام صادق علیه السلام به مفضل ابن عمر که از یاران بزرگ حضرت فرمودن مفضل شتاب نکن در کسب علم از من، سألغی الک علم الملکوت الى سدرت المنتها، به تو علومی که در حد سدرت المنتها تو رو برسونه خواهم آموخت. ازا. این مفضل مخاطب حضرت، حضرت بهش یاد میده، میفهمد که در عالم خداوند عالم رو سرشار از منشأ و اثر آفریده است. نمک رو منشأ قرار داده برای اثری به نام شوری، آتش رو منشأ قرار داده برای اثری به نام حرارت و روشنی. همینطور برو تا آخر، یک منشأ داریم اثر داریم، منشأ داریم اثر داریم. منشأ هایی که در بیرون از وجود ما هست، آثاری در بیرون از وجود ما تولید میکنه. خدا منشأ هایی در وجود ما نیز قرار داده که آثاری در درون ما تولید میکنه. از جمله این منشأ ها بخل و حسد و حرص و طمع و کبر و این هاست. وقتی حسد در درون ماست، اثرش درون ماست. متاسفانه ما اشتباه میکنیم، اثر در درون ماست، منشأ رو در بیرون میجوییم، در حالی که سنخیت هست، تناسب هماهنگیست بین منشأ و اثر. منشأ بیرونی اثر بیرونی داره، منشأ درونی اثر درونی. اثر نمیشود درون ما باشه، منشأ بیرون ما باشه. بیرون عواملی که در اطراف ما هستن منشأ درونی ما رو فعال میکنن. صاحب نعمت منشأی به نام حسد رو در ما فعال میکنه تا ما بهش پی ببریم. ما به جای اینکه بگیم منشأ ناآرامی وقتی در مقابل صاحب نعمت قرار میگیرم حسد من است، که چون این ناآرامی درونمه، حسدم درونمه، این اثر با اون منشأ تناسب داره، به جای اینکه بیام در درون خودم منشأ رو پیدا کنم، بیرون از خودم منشأ رو جستجو میکنم، میگم این صاحب نعمت هست که مرا بیتاب کرده است. این اندیشه غلط سبب میشه فرد حسود هی حسدش رو به کار بگیره، در حالی که همه انسان ها حسد دارن. خداوند حسد رو گذاشته تا انجام وظیفه بر انسان سخت بشه، تا
روی میلت پا بذاری در ازای انجام وظیفه مستحق ثواب شی. اگر حسد نباشه، بخل نباشه، کبر نباشه، حرص نباشه، طمع نباشه، در تو میلی که از اون وظیفه تو رو بیزار کنه تولید نمیشه، انجام اون کار بر تو سخت نمیشه، ثواب بر انجام کار معنا پیدا نمی کنه. بنابراین منشأ درونی اثر درونی تولید میکنه، از جمله منشأ های درونی حسد ماست. که این منشأ ظهور و بروز پیدا میکنه، آشکار میشه، وقتی خدا صاحب نعمت در مقابلمون قرار بده. ببینید یک کلمه فقط همین رو بگم، بعد نکته ای که افتاده است. آقا امیر مومنان علیه السلام میخوان رسول گرامی اسلام رو معرفی کنن. طبیبون دوارون به طبه، پزشکی که به خانه ها سر میزن. آخه پزشک یک نسخه عمومی که نمیتونه بده. با اینکه رذایلمون مشترکه، هر کس در شرایط زندگی خودش بیتابی های خاص خودشو داره. رسول خدا با علم به این به در خونه ها باید در بزنه، در زدن آشکار.
بله.
حالا این قد احکم مراهم و احما مواسمه، این دو تا واژه رو اکثر جا میبینم ترجمه که میشه دقت نمیشه. کلمه مراهم جمع مرهم با هی دو چشم. مثلا مرهم از ریشه رحم گرفته شده، باز با هی دو چشم. بارانی که لطیف 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 به زمین بیاد، طوری که بارون رو حس نکنیم اما زمین سیراب شه، به این بارون میگن، بارانش رو میگن مرحوم. یک طب رسول خدا طبیه که حسش نمیکنه، کم کم شرایط رو میاره، کم کم با حوصلت میکنه، کم کم صبورت میکنه، اما گاهی اوقات زیر بار نمیری. اهما مواسمه، گاهی اوقات از مراهم استفاده میکنه، یعنی طبابت لطیفی که بیمار حسش نمیکنه. گاهی اوقات از مواسم استفاده میکنه، میبینه طبابت جواب نداد، مجبور انواع مشکلات بلایا و عقوبات رو به کار بگیره. کلمه احما با هی حسن فهمود گای اوقا داغ می کند وسائل طبش رو تا بر روی زخم داغ بگذاره. برای همین اهل بیت در مثلا فهمودن، به همین اهل بیت در مثلا فهمودن المرضو یبدو بنا ثم بکن. وقتی میبینیم طبابتمون درباره شما جواب نمیده، خداوند به ما خاندان اعلام میکند قراره پای فلانی رو بشکنیم. قبل از اینکه پای شما بشکنه ما بر شما گریه میکنیم. پدر و مادری که دیدن با دارو بچه رو نتونستن معالجه کنن، بچه داره شب دور میزنه، میگه، میخنده، پدر و مادر گریه میکنن. چون میدونن بچه قراره فردا زیر تیغ جراحی بره. فهمودن ما خاندان دوست نداریم شما زیر تیغ جراحی برید، اما نوع طبابت گاهی اوقات این اقتضا رو داره.
بعد جایی خورده برنامه تموم شد، دلم میخواست اینجا یه مقدار صبر کنیم. بچه چقدر فرصت داریم تا پایان؟ تا تیتراژ. الان تا تیتر یک دقیقه فرصت داریم تا تیتراژ. من میخواستم بگم که، یعنی اونجا که میخواستم سوال مطرح کنم، میخواستم یه پلی بزنم و بگم که فکر میکنم در مرتبه بالاتر و کلانتر یکی از انگیزه های اسلام ستیزی، این تقابلی که امروز شاهدش هستیم با اسلام، همین عرضم به حضور شما که حسادت بشه. خب حالا ما باید خداحافظی کنیم فکر میکنم. بله بریم و برگرد.
قرآن کتاب زندگی است، درس زندگی است، درس است برای فرد و جامعه، درس است برای آحاد مردم و جماعات مردم، برای ملت‌ها، برای دولت‌ها، برای سیاستگران، برای همه درسه.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بله. خب ما دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. من میخواستم بگم که اتفاقا یکی از انگیزه های اسلام ستیزی و این روزا اهانت به قرآن، فکر میکنم همین حسادت اونها به اسلام و مسلمین باشه.
بله دیگه.
فرائض دست جمعی، معنویتی که حاکم شده، این اسلام، گسترش اسلام در دنیا، همینطوره؟
بله، مسلما دین اسلام به متدینین به این دین نعمتی داده که این نعمت رو کسانی که از دایره دین خارجن ندارن،
و حسادت
و این حسادت به اون نعمت سبب میشود که ابزارهایی که اون ابزارها ما رو دعوت میکنه به آنچه موجب آسودگی، آرامش و کسب سعادت، با اون نگاه حسد انگیز
به اصطلاح مورد نگرش قرارش میدن و بالاخره اهانت به قرآن در حقیقت یکی از آثار و لوازم همون حسدی است که اون غیر اهل دین نسبت به اهل دین به کار میگیرن، که حالا مظاهرش از جمله مثلا برخورد ناپسندی است که با قرآن داشتن دیگه. بالاخره تو این قضیه هم قرآن صاحب داره
همیشه، همیشه.
به گفته عبدالمطلب من صاحب ابلم و بلل بیت رب، خود خدا میدونه چگونه برخورد،
خود خدا که قطعا میدونه باشون چطور برخورد بکنه. اما بر همه ما مسلمون‌ها، مسلمون‌های کشورمون و همه دنیا هم لازم هستش که قطعا با این قضیه برخورد بشه، کمان که شده و
بله که تبری الهی رو ما هم باید با انزجار خودمون اظهار.
خیلی ممنونم آقای دکتر، حظ بردم. عوامل نداریم.
ممنون، در خدمت
شما. خب اصلا فرصت نداریم، من با این جمله با شما خداحافظی می‌کنم. دعا می‌کنم خدا ازتون بگیره هر چوری که خدا رو ازتون می‌گیره. یا حق خداست.